بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران ما در همون مسجد فارس مسجد شیراز امروز خوب برد کنفری ها امروز عزادار هم هستم، برای اینکه دیشب یا دیروز اون آقای حمید بنایی که زخمی شده بود و بیمارستان بود مرحوم شد، خداوند انشاءالله رحمتش کنه و اجر خودش رو هم بده. و اما اجر خودش دو چیزه، یکی این که در اون بالا که هست الان بهترین موقعیت رو خدا بهش بده، و اینم هست چون خدا وعده داده برای شهدا. شهدا این کسانی که در راه عقیده کشته میشن، همون فرمایشی که منسوب به حضرت امام حسینه و گوین که بعضی ها میگن مال اون حضرت نیست، خب مال یکی از شاگردان و پیروان حضرت باشه، بوی اون حضرت میده. که می فرماید ان الحیات عقیدتون و جهاد، زندگی داشتنی عقیده محکمی و کوشش در راه اون است. این در واقع خواستم سرنوشتی که خداوند مقرر کرده بود براشون و به دست دشمنان دین از بین رفت محقق شد. سرنوشت خدا مقرر کرده بود، به دست اون سرنوشت خداوند به یزید داد، گفت تو اجرا کن. چرا؟ چون دوستان حضرت صاف و پاک بمونه و وزر و بار هر چهت بگردنه دشمنان بیفته به هر چهت. حالا شان خدا بهترین موقعیت هم چیست که دیگه دوست دعا از داستان های سب اسلام رو بیاد بیارید. جریان واقعی آشورا رو اینقدر آلوده کردن که تا کسی حرف میزد می روزه میخوند، روزه نخوند. بنابراین هر چی بخواید نمونه فضل و تقوام و کرم در یک طرف و نمونه حد علای شرارت و شقاوات در طرف دیگر که بنی امیه باشن و چیزا باشن. اون هم خب بعدی ها که بانشون این بود که ما ماموریم، ما مامور غلط میکنه، مامور کار خطا میکنه، مامورم با آمر هر رو با هم میسوزم. از اون گذشته یک واقعه هنزله قصید الملائکه، هنزله زن گرفت شب عروسی استفافش بود، صبح که پا شد هنوز میخواست غسل کنه آماده برای نماز بشه فریاده و از بلند شد که بشه تابید به خدمت پیغمبر دارن حرکت میکنن برای جهاد. حنزله نرفتیم برگوش فرمان پیغمبر رو که مستقیم به گوش او رسید و برای او بود اون فرمان رو مقدم دونست بجوی در حالی که گوش نکرده. بعد تو در جنگ شهید شد پیغمبر فرمودن که اون که گفتن حنزله فرمود دیدم که فرشتگان آمدن او رو قاسر دادن تحقیق کردم معلوم شد که در واقع فرشتگان از جانب خدا از جانب پیغمبر بودن که او به فرمان پیغمبر قسلشو نکرد و روتی هیچ دعایی هم نخوند نجا نکرد نمایش نکند. اولین فرزندش که از همین عروسی بود سعد اسم داشت او هم نه به این صورت ولی جز شهدای کربلا شهید شد. این یه داستان خود من چند تا داستانشو میگم عبرت خودتون بگیرید و حضرت زینب علیه السلام وقتی بعد از واقعه کربلا و اینها رو به صورت مثل اسرا آوردن بندن به شهو بید الله زیاد بچه ها خوب بودن احالی یه مثلا آبنواتی نقره می دادن به عنوان یکی قضایی آورد داد که بود خدمت حضرت زینب. حضرت زینب قبل از اینکه بخورم فرمودن این قضا چیه؟ گفت صدقه. فرمودن بردار ببر صدقه بر ما حرامه. اون من گفت اه چرا شما مگه کی هستید که صدقه بر شما حرامه؟ فرمودن ما خاندان پیغمبریم. وقت اون مرد میگن از ناراحت شد زد تو زد گفت بر اینا لعنت که به ما گفتن شما از دین خارج شده اید. حضرت فرمودن خودشون از دین خارج شدن. از دین که دیگه از انسانیت خارج شد. و هزار داستان دیگه داستانای شهدار همیشه به دقت بخونید به حرف روز خونی اکتفا نکنید خودتونم بخونید. خودتون بخونید و مجسم کنید. خب اون که دیگه قضا هم تقدیم کرده بود اونم مسلمان بود اعتقاد به پیغمبر داشت به خاندان پیغمبر داشت. بعد بگن که این خاندان اینا از دین خارج شدن بر خلیفه مؤمنین کی یزید بن معاویه خروج کردن اینا مرجعت بگن چلو. من گفتم برای شهدا اولین اجر این است که مقامات خودشون اعلا بفرماید، بالاتر بفرماید. و دیگه عجز دوم این است که دشمنانشون رو، اونهایی که قابل اصلاحان، اصلاح کنن تا پشیمون بشن و در اون پشیمانی از بین برن، یا اینکه شقی بشن بر شقاوتشون بیشتر اضافه بشن. این شقاوت، شقاوت چیه؟ ماه محرم ماهیست که در شرع نباید جنگ کرد، دفاع نه دفاع باید کرد. اگر کسی حمله کرد به مسلمان ها باید دفاع کنه، ولی خودشون نباید هم. این که حضرت هم فرمودن وقتی نشستن دیدن این همه قشون مسلح، البته از لحسنه ها اونو شمشیر بود و نمیدونم تفنگ نداشتن، زره پوش داره، هیچی نداشتن. ولی خب وقتی در اینا مسلح آمدن، خب معلوم شد اینا خیال جنگ دارن. حضرت فرمودن شما ها جنگ نکنید. اینه که مسلمین قشون حضرت جنگ نکردن تا وقتی که تیر از جانب اونها آمد، اونها تیر زنن، حضرت گفتن دفاع بکن. بعد اون وضعیت پیش آمد که دیدید، اون وقت فرمانده لشکر که عمر سعد بود، میدونست که قشون شده اونا که خودشون شروع نخواهند کرد، برای اینکه همون باید فرمانده جنگ کنه و علاوه اونها شنیده بودن، میدونستن ما محرم نباید جنگ کنن. اینه که خودش شروع به جنگ کرد. بعد شقاوت اینجاست که گفت آی لشکریان، شاهد باشید و پیش امیر، یعنی عبیدالله زیاد، پیش امیر شهادت بدید که اول تیر رو من زدم. تیر زد، این افتخار میدونه. بعدم دیگرون از دیدو هر کدوم یه داستان جعلی یا راستی گفتن، که گفت مثلا من 15 نفر رو کشتم، بستم، چنین کردم. شاهد باشید برای این که پیش امیر جایزه بگیرم. آخر به اینا باید گفت چی میخواد جایزه بگیرید؟ آتش جهنم، بدنامی در دنیا و بین دوستان و اقوامتون. بس رحم الله معشر القاضین که به مردی قدم سپردند. اما دنیا از نظر ما همین زندگی خودمونه. یه سوال جواب جالبی اومد داره، خوب روشن میکنه. میگن یکی از شعرا و که حکیم هم بود، دانشمند هم بود، در دربار پادشاهی شعری گفت. در اون شعر گفت که سا سایه تو تا ابد پاینده باد. خب شعر خوند، اون امین ازش پرسید آخر تو که حکیمی دانشمندی چطور دعا میکنی سایه تا ابد پاینده باشه؟ گفت ابد از نظر من ابد خودمه، من دنیا که میگم همینیست که میبینم، نه اون چه نمی. وقتی میگم ابد یعنی تا وقتی که زنده هستم زندگی من تمام شد، ابد هم تمام میشه. بنابراین ابد در نظر من هم همه ما زندگی حیات دنیا رو اون چی میدونیم که خودمون هستیم، حقم هست چیزه، همه یه چیز طبیعیه. اما من تنها که نیستم، الان در این جمع هر چند نفر، 100 نفر، 500 نفر، 500 تا ابد هست، 500 تا تولد هست و متولد شدیم، 500 تا مرگ هست. اینا این ربطی به ما نداره، خدا برای خاطر ما نیست آفریده. این همه چیز آفریده، ما هم یکی از این آفریده ها. خدا نگیم بگیم طبیعت، بگیم روزگار، هر چی میخواید اسمش بذارید. ما اسمش رو گذاشتیم خدا. بنابراین نباید توقع داشت. ما در دلمون توقع داشتیم، داریم که همه گردش همه اینها مطابق اون چیزی باشه که ما میخواییم. فلان کسی که با ما میخواییم خوش باشه، فلان کسی دیگه با ما خوبه در سفر میخواییم سلامت برگرد، فلان کسی که باش میونه خوبی نداریم میخواییم بزنه خدا تو دهنش. خود همینجور این نیم خدا و نبحرفش من گوش میه، نبحرفش ما نبحرف یه چرخش میچرخه. دیده دون اون وقتی که قرآن کشی میکردن بلیتای بغداد با این فلان اینا، یه صندوق بود، من یک دو بار نگاه کردم، ولی خب نگاه همم چون تماشا نداره، بلیت هم نداشتم که ببینم. من عبرت این چرخ میچرخه، یکی میندازه بیرون، ولی میشته چرخ به چرخه، یکی دیگه میندازه بیرون. توی این چرخه، این چرخه گردون میچرخه، هر چند وقت یک میلر بگیر خمبه هم روش نمیاره. حتی سیل و زلزله و فلان اینا که یه مرتبه صد تاره میلازه بیرون، چکار نمیشه، باز هم میچرخه، باز هم نمیشه. بنابراین اگر فکر کنیم این نقطه رو، مرگ و زندگی در نظرمون خیلی سبک میاد، چیز مهمی نیست. مرگم هیچ درد خاصی نداره. دیدو خیلی منم شنیدم یکی نش حرف میزنه، توبه میکنه، خود ضعیف میشه، حرفش نامفهومی چون میره خیلی آروم. اما یکی دیگه که مرتبه میاد که مثل سیلی اون مثل آش دردش همونقدر که شما اگر ناخونتونو میگیریم یه تکه کوچک گوشتی گیر کنه و کنده بشه میسوزه، درد میگیره. فلان اینا اگه اون ناخون نباشه، اون تکه گوشت نباشه، ناخونو بگیره درد نداره. اگر مرگ دردی داره برای اینکه اون تکه گوش به ناخوش چسبیده، یعنی میل و عشق به همین حیات دنیا این به من چسبیده به ناخون و مرگ ناراحت میشه. ولی خود مرگ اصلا چیز طبیعی در گردش روزگار. از اون بعدش هم فقط خبرهایی که ما داریم این هاست. به این حرفای اینا 700,000 سال نمیدن گرز به تون میزنن چه کار میکنن، یا فلانجا به عکس باغ و جنت و اینا هست. فقط قرآن بخونیم بدونید که برنامه تون چیه بعد از اون. بید بشن بنابراین نگرانی نباشید، نگران هیچی نباشید. حتی مرگ رو هم خیلی سرسری بگیرید. زندگی که دارید آرامش بگذرونید. هر وقت هم گفتن بفرمایید بخواه جان خود باید بفرمایید، اما بعضی مخصوص خانم های از داشتن اولاد میگن نگرانی، نگرانن که اون چه خدا آفریده نگرانی نداره. اگر بدن یه امر بدنیست، بدن آماده برای این پذیرش بود میتونه. شما کی هستید که چیز میخواید که از داشتن مثلا نگران باشید؟ شما نیستید، اون بدن هست که نیست. بدن وقتی خودش میگه من میتونم، شما چکار دارید؟ ترس میاد. آخر خیلی سوالات آمد که اولا چون تکرار میشه نمیتونم برای هر نفری خصوصی بگم، از طرفی در جلسه عمومی نمیشه دقیقا گفت، ولی خب همه قد راجع به گفته من تفکر کنید کافیه.